بسم الله الرحمن الرحیم و سؤل علیه السلام عن الایمان فقال الایمان على اربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد والصبر منها على اربع شعب على الشوق والشفق والزهد والترقب فمن اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات ومن ارتقب الموت سارع الى الخيرات واليقين منها على اربع شعب على تفسرة الفتنة و تعول الحكمة و موعظة العبره و سنت الاولین و من تبصر فی الفتنة تبینت له الحکمة و من تبینت له الحکمة عرف العبره و من عرف العبره و کأنما کان فی الاولین. این از حکم بسیار عجیب نهج البلاغه است و حضرت در اینجا توضیحی راجع ایمان داده که در ابتدا به نظر انسان یه مفهوم خیلی بدیهی و ابتدایی میاد، اما توضیحی که حضرت میده این رو میشه کافه و انسان میبینه که در زیر این کلمه کوچک، در یک کلمه چقدر معنا و مفهوم نهفته است و چه دنیایی از مطالب حضرت از این استخراج میکنه. و اینقدر این حکمت عظیم بوده که با وجود که سید رضی رحمت الله علیه در این بخش عموماً چیزهای کوتاه رو می آورده، ولی در اینجا یه مقداری خلاف رویش عمل میکنه و حکمتی نسبتاً طولانی میاره. در حکم نهج البلاغه یه تعدادی از این حکم هستن که طولانی هستن، اینقدر معنا عجیب و جالب بوده که سید رضی دیگه نمیتونه اون مابقی رو حذف کنه، هرچند که باز هم بخشایی از آخرش رو حذف میکنه طبق چیزی که خود ایشون گفته. تذکر قبلا تو جلسه پیش راجع به این حکمت داده شد که حتی تذکر کلیه، اما در تو این حکمت بیشتر کاربرد داره و اون اینکه ما وقتی که سراغ نهج البلاغه و کلن کلام بزرگان میریم و میخواییم که از اونها مطلب بگیریم، آموزش ببینیم، تعلیم ببینیم، شرطش اینه که اون مفاهیمی که از منابع درجه دو سه، از جامعه، از اینترنت، از فضای مدرسه و دانشگاه و اینها دیدیم، اونها رو بتونیم کنار بذاریم و وقتی به منبع اصلی میرسیم از منبع اصلی ارتزاق کنیم. وقتی که انسان به سرچشمه میرسه دیگه اون آبهای گلالودی که در وسط راه هست باید از اونها دل بکنه، وگرنه مفاهیمی که اینجا هست عموماً مصادیقی تو ذهن ما داره که این مصادیق ممکنه که ذهن ما رو چنان پر کنه که نتونیم کلام حضرت رو درست بفهمیم. و تو اینجا هر جمله حضرت یه دنیای از مطلب داره که برای اینکه انسان بتونه درک بکنه نیازمند اینه که اون مطالب قبلی رو کنار بذاره و وقتی به سرچشمه رسیده دیگه باید از این آب گوارا بنوشه. فرض کنید که مثلا حالا این تیکه مال بعده، ولی آدم میبینه که فرض کنید که ایشون عدل رو که حالا برای ما معنی ابتدایی ممکنه باشه، این که انسان تعادل داشته باشه، وسط باشه، اگر بخوایم با یک نگاه عادی بهش نگاه کنیم، حضرت که اندام میفرماید که عدل عبارت است از چی؟ از دقت، تعمق، شفافیت و ظرفیت. یا این بحث بعدی ها، من نمونه میخواستم. حالا ببین شما اگر ما ذهنمون رو آزاد نکنیم چجوری حضرت اینا رو به اون متصل میکنه و چجوری تعادل و اینی که انسان بر راه مستقیم صاف بره مثلا به این تعادل به چی؟ به شفافیت بستگی داره، به دقت به تعمق، و بعدم حضرت توضیح میکنه هر کدوم از اینها اونکی رو چجوری ایجاد میاره. اگر ذهن ما آزاد باشه و با یه ذهن آزادی بریم، اون وقت میبینیم که چه دریایی از معانی تو این نهفته است. و کلن هم ما وقتی که سراغ بزرگان میریم، منابع درجه یک میریم، حالا معصوم، نهج البلاغه، عدیه، اینا که هیچ جای خودش دارن خیلی روشنه، مثلا میریم پس کنیم که میخواییم مثلا روش های سلوک دینی رو، سلوک اخلاقی و سلوک روحی رو از علامه طباطبایی بگیریم. خب اگر منبع اصلی رفتیم و سعی کردیم که اونا رو در بیاریم، باید منابع درجه دو رو دیگه رها بکنیم. تا وقتی که ما میخواییم از طریق منابع درجه دو مطلب رو بگیریم، مثل آدمی است که داره سرچشمه رو رها کرده و داره اون وسط آب که آب گلالوده داره آب میخوره، این با سرچشمه سازگار نداره. وقتی اون رها بکنه، وقت مثلا میبینه که چه مطالبی هست، حتی در مورد مثلا بزرگان از که مثلا مثل اینکه انسان میخواد یک سوالی از این شبیه این سوال رو از علامه طباطبایی بکنه، خب این باید بره منابع دقیق روشن رو در مورد ایشون پیدا بکنه و ببینه روشش چی بوده. این چیزهایی که مثلا فرض کنید که توی افواه به گوشش میخوره، این خیلی نمیتونه اون نتیجه رو داشته باشه. حضرت بعد از اینکه ایمان رو چهار ستون میکنن، بعد در ارتباط با اولین ستون از صبر، صبر رو ایشون توضیح میدن که با چهار شعبه، با چهار تکه، با چهار به اصطلاح مجموعه جمع میشه: شوق و شفق، زهد و ترقب. اولا کسی که صبر داره، صبر رو اگه بخوایم معنی درستی براش در نظر بگیریم، یعنی اینه که انسان به یک ظرفیتی میرسه که این ظرفیت میتونه به اون تحمل بده و در موارد مختلفی که این برخورد میکنه قدرت تحملشو از دست نده. این قدرت تحمل تو چهار جا پیدا میشه: یکی شوق. شوق، نه هر شوقی، شوقی که ناشی از ظرفیت انسانه. انسان وقتی که ظرفیت زیادی داره، از این فضایی که الان هست، از این زندگی روزمره، ظرفیت وجودیش، جانش آزاد میشه و یک افق دورتری رو نگاه میکنه. این افق دورتر شوق و شفق اولش برای ایجاد میکنه، اشتیاق و ترس. ترس ممکنه که همیشه از ناشی از ظرفیت نباشه، اون ترس، اون واهمه خوبه که ناشی از ظرفیت انسان و تعقل انسان باشه. آدمی که از روزگار خودش در میاد و میتونه اون ورتر رو ببینه و به تناسب اون ورتری که میبینه اشتیاق به یک سری اهدافی پیدا میکنه و واهمه و به اصطلاح خودداری میکنه از یک سری از پرتگاه ها، از یک سری نتایج غلط، از یک سری راه های باطل. این میشه شوق و شفق. ناشی از چیه؟ همش ناشی از چیزهای مختلف انتخاب انسان نیست، بخشی از ناشی از ظرفیت آدمه. انسان باید این ظرف بزرگ باشه، بتونه توان داشته باشه، توان تحمل عقلی داشته باشه که اگر فرض کنید که اینجا یه چیزی نشونش دادن که میتونه به یک نتیجه خیلی کوتاهی برسه، این تحمل اینو داشته باشه، ظرفیت عقلیشو داشته باشه، گنجایشی داشته باشه که اینکه این جلو پاشو میبینه 10 متر اونورتر هم ببینه، 100 متر اونورتر هم ببینه، تا چه برسه به افقهای طولانی تر، به افق نامتناهی. اگر اینطوری بود، این ظرفیت داره، صبر اینجا میشه صبر. وقتی این نداشته باشه، صبر نداره. صبرم همیشه یه چیز مثبت نیست، صبر یعنی ظرفیت، اون صبر درست. اما اینکه شما جایی که مثلا باید تلاش کنی همینطور بشینی بگی من صبر میکنم، جایی که فرض کنید که مثلا باید بری کاسبی بکنی پول در بیاری بگی من میشینم اینجا کاری ندارم، اینا خیلی صبرهای مثبتی نیست. صبریه که مثبته، که ناشی از ظرفیت انسان، توان انسان باشه و و ظرفیت عقلی و ظرفیت روحی این جانش آزاد باشه از اون چیزهایی که جلو پاشه، فقط نوک دماغشو نبینه، جلو پاشو نبینه، به افق دورتری ببینه. وقت این افق دورتر اولین چیزی که براش ایجاد میکنه شوق و شفقه، یعنی نسبت به یک سری چیزها میبینه که اینها چیزهای ارزشمندی هستن ولو در دور دست ها هستن و زحمت زیادی بکشه. و از اون طرف یه چیزهایی هم منفی هستن، این منفی ها رو میذاره کنار، این ظرفیتی که تو اینجا هست و این میشه یک دو شعبه از صبر. اما شعبه سوم زهده. زهد یعنی چی؟ یعنی فرد وقتی که تحت تأثیر یک تمایل قرار میگیره، یک کشش قرار میگیره، کشش غریزی که هر چیزی یک چیزی خوشش میاد بدش میاد چی میشه، این هنر اینو داشته باشه این خودشو نگه داره، نه این که فرض کنید که تا سر یه سفره میبینه یا مثلا از یه مغازه رد میشه یا یه فرد یه چیزی میگه یا یکی میاد دوتا دام بر انسان میذاره، انسان انقدر ضعیف باشه که خودشو نتونه نگه داره. اینی که من بتونم خودمو نگه دارم، این ظرفیت رو پیدا کنم، این تمرین های عقلی رو داشته باشم، یک شعبه مهمی از صبره. وقتی اینطوری بودم چطور میتونم که خودمو نگه دارم، بشینم فکر کنم ببینم به نفعمه به نفعم نیست، الان یه غذایی برای روح من، برای جسم من، برای غریزه من، برای میل من به تحصیل، برای دوستی، برای رفاقت، برای هر چیزی، یه چیزی به من نشون دادن. خب اون ورترش، ده متر اون ورترش ممکنه خیلی چیز بهتری باشه. چه موقع میتونم انجام بدم؟ موقعی بتونم خودمو نگه دارم. این میشه زهد. و ترقب. ترقب یعنی چی؟ یعنی میدونه که یه حوادثی در آینده در پیشه که مهمترینش مرگ، این برای اون آماده بشه، منتظر بشه، بدونه که این همین امروزش نیست، یه فردایی هم در پیشه. این میشه ترقب. حالا کسی که اشتیاق داشته باشه به اون اهداف و نتایج مثبت که مظهر اونها بهشته، و بهشت هم یه جای دیگه‌ای در مقابل این جهان نیست، باطن این عالمه. باطن این عالمه برای کسی که راه صحیحی میره. بهشت و جنت و در مقابلش جهنم، اینا باطن این عالمه، نه اینکه یه دنیایی کنار این دنیا باشه، نه یه زمانی غیر این زمان. نه، همین کسی که کار صحیح داره میکنه همین الان تو بهشت، و کسی که راه باطلی داره میره همین الان تو جهنمه. بعد از مردن چشمش باز میشه، چیزی عوض نمیشه، اون پرده‌ای که جلوی چشمش کشیده بودن این پرده میره کنار. لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید. تو اینه که الان داریم نشون میدیم قبلا هم میدیدی، اون تا غافل بودی، حالا ما پرده ها رو برداشتیم، حالا چشمات مثل آهن تیزه همین الان هست. حالا این بهشت و جهنم رو کسی که شوق و شفق داشته باشه، این از شهوات، از تمایلاتی که آدم رو میکشونن و بدون فکر و بدون حساب کتاب، نه شهوات صحیح، شهوات صحیح اسلام اصلا باش مخالف نیست، برخلاف کارهایی که زهد باطل، اصلا شهوات سر جای خودش خیلی چیز ارزشمندی و انواع و اقسام راه ها رو توی اسلام براش تدارک دیدن که به اون توجه بکنه و در یک تعادلی داشته باشه. اصلا اون مرکب انسانه، بدن تو نگاه صحیح اسلامی مرکب انسانه، انسان باید این مرکب رو فشار بیاره، باید بلکه باید بهش خوراکشو بهش بده، باید تقویتش کنه، باید قوی بشه. این اما شهوت یعنی چی؟ یعنی اون اینجا منظور اون چیزی که از رده خارجه، انسان رو مثل مرکبی که انسان سوار میشه، مرکب رم میکنه، وقتی رم میکنه آدم میزنه زمین دیگه. برای اینکه انسان زمین نزنه باید صبر داشته باشه، یعنی ظرفیتی که با این مرکبش درست رفتار بکنه. و از اون ور هم اون پرتگاه ها و خارج شدن از خط، خارج شدن از جاده محرمات، کسی که صبر داشته باشه نیاز نداره به اونها بکنه، میگه راه صحیح هست چرا برم از راه اینا. من مثل اینکه شما توی ترافیک میبینید پشت ترافیک جمع میشین، بعضی از اینا میزنن تو جاده خاکی میره مثلا چی، یا خلاف قاعده. خب این چیه؟ انسان صبر نداره دیگه، میره اونجا گیر میکنه، باید یه ذره صبر کنه تا راه باز بشه، ولی مجبور، ولی چون صبر نداره خودش میزنه این ور اون ور فلان اینا. من یه بار توی جایی گیر کرده بودم، همین بی صبری دوچار شدم، زدم جلو. بعد یه خانوم مسنی با اشاره به من گفت خجالت نمیکشی؟ راست هم میگفت. من چیکار کنم؟ دنده عقب گرفتم، آمدم سر جام. چرا؟ چون که اون حرف درستی بود، این همه آدم وایسادن تو هم وایسادی. این چیه؟ این ظرفیت کمه که انسان به بن‌بست میرسه، میزنه به در و دیوار. محرمات اینا هستن. و من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات. حالا کسی که توی دنیا قدرت خودداری داره، میدونه که چی کار بکنه چی کار نکنه، تا یه دونه قضا دید خود از مدار خارج نمیشه، تا یه مقام دید، تا بهش گفتم بیا کاندید شو مثلا مجلس ما هم حمایتت میکنیم، این یه دفعه خودشو گمله میکنه. ای من مثلا 60 ساله که زندگی کردم، حالا برم بلکه بتونم همه عقبونده هامو جبران کنم، خونه بخرم، چی بخرم، فلان بخرم. این چیه؟ این زهد. یعنی میتونه خودشو نگه داره. کسی که اینطوری خودشو نگه داره دچار مصیبت نمیشه، دچار دردسر نمیشه. اما برعکس کسی که همش هی میخواد که به اینجا برسه اونجا برسه، اینو بگیره اونو بگیره، این هی دچار مشکل میشه، تو این مشکل میوفه، تو اونجا میشه، قرض باید بکنه، فلان چیزو بخره، بعد قرضشو باید با بدبختی بده، بعد از این بگیره به اون بده، کلا بکنه. این میشه چی؟ میشه مصیبت. مصیبت های انسان وقتی زهد داشته باشه در این عالم، بخش عمده ایش حل میشه. و من ارتقب الموت صار علی الخیرات. کسی میبینه که یه فردایی هم در پیشه، مثل یه بچه‌ای که توی داره درس میخونه، یکی میگه که فقط بریم بازی بکنیم، یکی میگه آقا برای بازی تو بکن، اما حواست باشه که باید درست هم سر جاش بخونی، برنامه‌ت هم داشته باشی، تفریحت هم باید داشته باشی. این به خیرات. خیرات هم این نیست که فقط درس بخونه، نه، هم درس بخونه، هم ورزشش بکنه، هم تفریحش بکنه، هم با دوستاش ارتباط داشته باشه. خیرات هر چیزی وقتی سر جایش باشه خیره، تفریح انسان هم سر جاش خیره. وگرنه کسی بشینه فقط درس بخونه، خب این تا یه حدش خیره، بعد از اون خیر فاصله میشه. ولی یقین و منها علی اربع شعب، علی تبصرت الفتنه و تعول الحکمه و موعظت الابره و سنت الاولی. یقین چه شعبه هایی داره و چه بخش هایی داره؟ اولش اینه که انسان بینایی و درکی داشته باشه، درک آدم زیرک. میگن تو روایت هست مؤمن کیس زیرک. این زیرکی یعنی چی؟ درک همه دارن، هر کسی، هر آدم عاقل و بیعقل یه سری چیزایی درک داره. اصلا آدم بیعقل ممکنه بیشتر از من هم. بیشتر من یه مثل یه آدم بیعقلی مثل من ممکنه از یه آدمی زیرک فهمیده خیلی بیشتر حرف بزنه، خیلی بیشتر ادعا بکنه. الان من 20 دقیقه دارم حرف میزنم. خب اما زیرکی چیه؟ زیرکی یعنی این که درکی که با عقل و درک و فهم دقیق باشه، روشن، و فرد بتونه در واقع یه چیزایی درک بکنه که من درک نمی کنم. اون زیرکه، نه من. که نهایت این زیرکی این چیه؟ همین حکم امیرالمؤمنینه. از ایمان اینقدر یه چیزایی در میاره که ما به عقلمون هم نمیرسه. حالا حضرت که معصومه، مقام خاصی داره، ولی یقین انسان، برای اینکه انسان به یقین و درک درستی از برسه و این خودش به پایه از ایمانش بشه، اولش اینه که باید درکی داشته باشه ناشی از زیرکی، ناشی از فهم درست و دقیق و کامل. و تعول الحکمه، تعول الحکمه یعنی اون درک اون زیرکی، اون چیزی که فهمیده از توش یه باید و نبایدی در بیاد، نه یه کلیاتی باشه. من درکی دارم اما حالا این همه درک، این همه فهم، فرض کنید که نهج البلاغه رو از اول تا آخر 10 بار تدریس میکنم، همینطور میشینم برای شما حرف میزنم، حالا چه حکمتی از توش در میاد؟ حکمت یعنی چی؟ حکمت چیزی نیست که اسمش حکمت باشه، فقط حکم نهج البلاغه اسمش میاد. یعنی که من الان بلند شدم دارم حرکت میکنم، باید و نبایدهامو بدونم، این کارو بکنم این کارو نکنم، اینطوری قضا بکنم اینطوری نخورم، این کار برام مفیده. این حکمت یه چیزی که از توش زندگی عملی باید در بیاد و درست چیز درستی از توش در بیاد میشه حکمت، بتونه انسان تعویل بکنه، بتونه از این استخراج بکنه. چجوری امیدونم این از ایمان این همه مطلب در بیاره؟ منم از این چیزی که درک کردم بتونم یه حکمتی در بیارم، چیزی که به درد زندگیم بخوره. اما نه، فرض کنید که مثلا من استاد حوزه هستم، تمام کتب عرفان رو درس میدم، همه نهج البلاغه رو درس میدم، همه رو از حفظ. خب حالا چی برای زندگی خودم؟ هیچی. چی داره؟ هیچی. این دیگه حکمت نیست. حکمت واقعی اون چیزیست که انسان بتونه از زندگیش، در زندگیش از اونها استفاده بکنه و استفاده چیز باشه، مترتب باشه بر چی؟ بر اون چیزایی که درک کرده، همون تبصرت الفتنه، اون زیرکیش اینجا بیا تبدیل به چی بشه؟ به حکمت بشه، باید و نباید بشه. و موعظت الابره، این چیزی که ما در میاریم به قول امروزی ها برنامه عملی داشته باشه، عبرت، برنامه عملی که مبتنی بر ارزیابی کارهای دیگه ما، ارزیابی گذشته ما، ارزیابی احتیاجات ما، مثل برنامه سالانه که انسان میریزه، برنامه که میشه ارزیابی میکنه دقیق چی کار کردم چی نکردم، کجا درست بوده کجا غلط بوده، حالا بعد از این باید چی کار بکنم. موعظت الابره، از توی این عبرت در بیاد. عبرت یعنی نه این که فقط شما بری بگردی مثلا یه کسی کار بدی کرده بگی حالا من کار بد ندارم، نه، زندگی کامل، برنامه کامل برای زندگی، این میشه موعظت الابره. اون تحول حکمتی، اون قدرت باید و نباید و درآوردن حکمت باید بعداً تبدیل به چی بشه؟ به یه برنامه روشن واضحی که توضیح بده که من تو اینجا باید این کارو بکنم این کارو نکنم، به دلیلی که در گذشته اینطوری بوده، همینا رو توضیح بده. این موعظت الابره. و سنت الاولین، انسان یه موقعی توی زمان خودش زندانی و محصوره، یه حصری که دیگران نکن خودشو کرده. امروز اینه که مثلا فرض بفهمین که یه حادثه رخ میده، یا تو جامعه یه مسئله سیاسی هست، یا تو جهان یه مسئله بین‌المللی هست، توی این وقتی که صحبت میگه اصلا انگار که عالم همین یه لحظه است، عالم همین یه ساعته، همین 10 ساله، همین 40 ساله. کسی که بتونه از این زمان خودش در بیاد و نگاهی به بالاتر داشته باشه، گذشته و آینده رو ببینه، سنت الاولین، به سیر جهان، میلیون ها ساله که جهان رخ داده، ایران ما همین الان که نبوده که، ما بتونیم نگاه کنیم قبلش بعدش. این میشه چی؟ این میشه سنت الاولین. فمن تبصر فی الفتنه تبینت له الحکمه، اگر اون فطرت، اون زیرکی واقعا درست باشه، زیرکی اگر زیرکی باشه براش حکمت هم داره. نمیشه انسان درک درستی از جهانش، از واقعیتش، از زندگیش، از اون چیزهایی که باید داشته باشه از توش حکمت در نیاد. و من تبینت له الحکمه عرف الابره، حکمت، اگه باید و نبایدها رو خوب درست درک بکنه و به هم همینطوری ور نکنه به قول ماقومیا، و به یه چیزی که درسته، حکمت واقعا، اگر این حکمت باشه از توش عبرت در میاد، یه برنامه اجرایی روشن که توضیح میده که چه باید بکنی و چه کار کردی، چرا باید این کارو بکنی و این فرقش با اون قبلی چیه، قبلی چه اشتباهی داشتی، دیگران چه اشتباهی داشتن، حالا الان باید چی کار باید بکنی. اگر اون حکمت درست باشه عبرت هم از توش در میاد. و من عرف العبره فکأنما کان فی الاولین. حالا کسی که این نوع باید و نبایدهاشو و تحلیلشو از قضایا پیدا بکنه و گذشته و آینده رو ببینه، از زمان خودش در بیاد، از بالا بتونه نگاه بکنه بر اوضاع خودش، بر اوضاع جهانش، بر اوضاع حکومت، بر اوضاع اقتصاد، بر اوضاع بین المللی، اینا رو بتونه خوب نگاه بکنه و از این برنامه های روشن در بیاده، انگار که جزو پیشینیانه. امیرالمومنین در جای دیگه میفرمایند که من چنان در احوال گذشتگان تفکر کردم که انگار یکی از اونها هستم، انگار که انقدر من میشینم در واقع نگاه درستی به خودم، جهان و همه عالم، گذشته آینده دارم، انگار که مثلا 1000 سال عمرمه و همه این حوادث و شرایط دیدم. یه پیر، این که میگن پیر در خشت خام چیزی میبینه که جوان در آینه نمیبینه، ناشی از چی؟ ناشی از این سنشه دیگه. اگه پیری که واقعا اهل خرد باشه، به دلیل این زمانی که گذشته برش، چیزهایی رو درک میکنه که یه جوان درک نمیکنه. فرض کنید که مثلا یه کسی میاد یه مطلبی میگه، یه جوانی فکر میکنه که این اولین کسی تو عالم همچین حرفی زده، از بلافاصله از مدار خارج میشه، میگه پاشیم فلان کنیم، چی کنیم، پول قرض کنیم، بریم کار معافات اصولی بگیریم، پولدار بشیم، چی بشیم، بهتره کنیم. به قول شما پیرمرد میگه که انقدر از این چیزا من دیدم که تو اولیشه، 100 تا از اینا دیدم، 10 تا آدم دیگه هم دیدم که مثل تو رفتن بیچاره شدن. این چیه؟ این انسان با تفکر. همین میفرماید که من انقدر در گذشته تفکر کردم انگار که عمرم مثلا 2000 ساله، همه اونا رو دیدم، مثلا قوم موسی رو دیدم، قوم عیسی رو دیدم، قوم لوط رو دیدم، انگار که همینا رو با هم تو اصلا یکی از اونها بودم، نه که دیدم، انگار که یکی از اونها بود. کسی که این سیر عقلانی رو درست طی بکنه، انگار که یکی از اولینه، انگار که 1000 سال عمر داره، چنان درک و فهمی پیدا میکنه که انگار که 1000 سال عمر کرده، پیر مثلا 2000 سال است، پیر 3000 سال است، و همه اینها باعث میشه که این هی قویتر و قویتر بشه. این هم یقین. و حالا عدل و جهاد انشاءالله میمونه برای هفته های بعدی اگر زنده بودیم.